شش بامداد، این رادیو فرداست. سازمان جهانی مالکیت فکری با تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و کره شمالی همکاری می‌کند. پاکستان از بازگشایی راه‌های این کشور به روی کامیون‌های تدارکاتی ناتو خبر داد. و روسیه پیشنهاد دادن پناهندگی سیاسی به بشار اسد را رد کرد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با 3 دقیقه خبر. سازمان جهانی مالکیت فکری تعهد کرد با تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و کره شمالی در زمینه در اختیار قرار ندادن تجهیزات فناوری اطلاعات همکاری می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، پاتریک ونترل، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفته است دولت آمریکا با سازمان جهانی مالکیت فکری همکاری می‌کند تا مطمئن شود تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و کره شمالی در زمینه تجهیزات کامپیوتری و آموزش‌های فناوری اطلاعات رعایت می‌شود. در روزهای اخیر وزارت خارجه آمریکا از همکاری‌های سازمان جهانی مالکیت فکری که یکی از سازمان‌های زیر مجموعه سازمان ملل است با ایران و کره شمالی به شدت انتقاد کرده بود. مقام‌های پاکستانی می‌گویند راه‌های این کشور از روز پنجشنبه به روی کاروان‌های تدارکاتی ناتو به افغانستان مجدداً باز شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها راه‌های پاکستان که از 7 ماه پیش و پس از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی ناتو در مرز افغانستان بسته شده بود، پس از ابراز تأسف هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در روز سه‌شنبه، اینک مجدداً باز شده است. در 7 ماه گذشته ناتو ناچار شده بود تدارکات را از راه‌های طولانی‌تر و از طریق روسیه و آسیای میانه به افغانستان بفرستد. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشنهاد برخی از کشورهای غربی برای دادن پناهندگی سیاسی به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را رد کرد. آقای لاوروف که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان شرکت کرده بود گفت: همکاران آلمانی ما گفتند دادن پناهندگی سیاسی به بشار اسد فکر خوبی است. ما این موضوع را به شوخی گرفتیم و گفتیم اگر بشار اسد در نظر دارد جایی برود، شما آلمان‌ها چرا او را نمی‌پذیرید؟ روسیه که یکی از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود، هر گونه دخالت در امور سوریه را رد کرده است. و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق از جابجایی نیروهای القاعده به سمت سوریه خبر داده است. روز پنجشنبه آقای زیباری بدون نام بردن از منابع اطلاعاتیش گفت: اطلاعات موثقی که در دست داریم حاکی از آن است شبکه‌های تروریستی القاعده برای حملات تروریستی و هماهنگی به سوریه رفتند. وزیر خارجه عراق گفت گروه‌های تندرو نقش مهمی در عملیات خشونت‌آمیز در سوریه بازی می‌کنند. و خبر آخر این که یک مقام دولتی ژاپن به خبرگزاری رویترز گفته است کشورش قصد ندارد ماه ژوئیه، ماه جاری میلادی، از ایران نفت وارد کند. این بود خبرهای این بخش. اما می‌رسیم به پخش برنامه انفرادی، کاری از همکارم وحید پوراستاد که به مسائل حقوق بشر و زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران می‌پردازد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسان‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شب‌های بسیاری را در سلول‌های کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلول‌ها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌هایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. اتومبیل جلویت میپیچد و ترمزی شدید میکند. هنوز به خودت نیامده ای سه نفر از ماشین بیرون میپرند و در یک لحظه داخل اتومبیل پرتابت میکنند. سرت را با فشار زیر صندلی میبرند. هیچ حرکتی نمیتوانی بکنی. اتومبیل با سرعت حرکت میکند. دقایقی بعد سرعت اتومبیل کندتر میشود. کمی بعد صدای دری را میشنوی که باز میشود. اتومبیل از حرکت می ایستد. چشمانت را با چشم بند می بندند و از چند پله پایین می روید. آن سوتر صدای باز و بسته شدن در را می شنوی. احساس می کنی وارد یک زیرزمین شده ای. کیانوش سنجری یک فعال دانشجویی بود و در بین سالهای 79 تا 85 خورشیدی بارها بازداشت شد. مجموعاً 2 سال در زندان بوده و 9 ماه در انفرادی. آقای سنجری چند روز هم توسط افرادی ناشناس بازداشت شد که حدس می‌زند او را به بازداشتگاهی متعلق به نیروی انتظامی برده بودند در نزدیکی وزارت خارجه.
تا پله خود رفتیم پایین، معلومه که این بازداشتگاه زیر یه زیرزمینی هست و شب بود، ما رو هر کدوممون انداختن داخل یک سلول. سلول کاملا تاریک، هیچ نوری توی سلول نبود، ولی چند ساعت که گذشت انقدر تعداد بازداشتگاه زیاد بود که در سلول باز شد. توی هر سلول 5-6 نفر وارد کردن و چون هیچ روزنه‌ای به بیرون نبود و ما واقعا داشتیم نفس تنگی می‌گرفتیم، هر کدوممون بلند می‌شد به نوبت پیرنش رو مثل پنکه تو هوا می‌چرخوند که هوایی توی این هوای سلول بچرخه که ما بتونیم نفس بکشیم. به که برای خواب نبود، برای تا صبح که ما بیدار بودیم که صبح ما در زدیم، از پشت در باز کردیم که کل این کاریدور پر از این بازداشتی‌ها شده و بعد دیگه متوجه شدیم که یه بازداشتگاهیه با 2 ردیف سلول انفرادی داخل یک سوره مانندی که یه طرفش هم چند سلول عمومی بود.
سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی از همان سال‌های ابتدایی دهه 60 وجود داشت، اما از دهه 70 خورشیدی به بعد بیشتر و علنی‌تر شد. بازداشت تعداد زیادی از مدیران شهرداری تهران در سال 77 و انتقال برخی از آنان به بازداشتگاه‌های مخفی از جمله بازداشتگاه وصال که توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اداره می‌شد، وجود بازداشتگاه‌های مخفی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد، به ویژه وقتی که این شهرداران اعلام کردند در این بازداشتگاه تحت اذیت و آزار جسمی و روانی قرار گرفتند. روزبه میر ابراهیمی که یک روزنامه نگار است، یکی از افرادی است که در سال 83 و در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان 60 روز به یکی از سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی تحت کنترل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شد.
نزدیک از خونه منو بازداشت کردن و بردن. از همون لحظه چشمم بسته شده بود و کسی اومد گردن منو گرفت و کشید از ماشین بیرون و منو تحویل دادن به یه نفر دیگه. اون فرد دیگه خب منو برد یه اتاقی و گفتش که لباسات رو بکن و من کامل لخت شدم. بعد یه مدتی دوباره گفتش که خب الان لباس زیرت رو بپوش و شلوار و پیرهنم هم داد که بپوشم. رفتم منو برد و انداخت توی یه سلول. فضای سلول رو میشه اینجوری بگم که به اندازه دقیقاً قبر بود. یعنی وقتی میخوابیدم اونجا 4 انگشت سرم به دیوار روبرو فاصله داشت، پاهم 4 انگشت به در سلول و از سلول هم به اندازه آرنج هم با دیوار فاصله داشتم و کاملا در حد خوابیدن فقط داشتش. بعد کل سلول رنگ سبز داشت، اگر چیزای خیلی عذاب میداد در اون مکتب به جز نور کم و پنجره نداشتن به بیرون و تقریبا من رو آفتاب رو مدت ها ندیدم. صدای هواکش بند بود که به شدت روی اعصاب همه ما سوهام میکشید و آزاردهنده بودش.
روشن کردن دستگاه هواکش با صدای بسیار ناهنجار، صدای بلند نوحه خوانی طی ساعات متوالی از تجربیات برخی از زندانیانی است که به سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی افتادند. اما لرزیدن مکرر سلول به خاطر صدای بلند شدن هواپیما تجربه دیگری است که کوروش صحتی فعال دانشجویی دارد که بیش از 2 سال بین سالهای 77 تا 85 در زندان بود و 9 ماه از این مدت را در انفرادی گذراند. آقای صحتی نیز تجربه 1 ماه زندان در بازداشتگاه مخفی را دارد.
از زندان عشرت آباد 59 ما رو منتقل کردن اونجا. زندان مخفی بود، 1.5 در 2 متر بود که فقط میتونستیم دراز بکشیم توش. داخل سلول چون نزدیک به فرودگاه قرار داشت مرتب میلرزید و ما نمیتونستیم راحت بخوابیم. بعد ما متوجه شدیم که پادگان جی هست متعلق به وزارت دفاع که نمونه بارزی از زندان‌های مخفی و اختصاصی است که بازداشت غیرقانونی صورت میگیره اونجا. یکی از دوستان من هم یک فعال دانشجوی 20 ساله بود که اونجا سکته کرد و با وثیقه دادگاه انقلاب آزادش کرد.
سال 1375 است. فرج سرکوهی نویسنده و سردبیر مجله آدینه برای دیدار از خانواده خود در کشور آلمان به فرودگاه می رود، اما توسط ماموران امنیتی روبوده می شود. مقامات امنیتی اعلام می کنند که او دستگیر نشده و در اروپا به سر می برد. سرکوهی 47 روز در زندان مخفی وزارت اطلاعات به سر برد.
من از فرودگاه رو بودن و چون قصدشون بود که من بکشن بدون اینکه مسئولیت چه برخورده بگیرن. بنابراین آقای رفسنجانی رئیس جمهور رسما اعلام کرد در مصاحبهش که فرج سرکوهی در آلمان و هلند هست. به همین دلیل وزارت اطلاعات این کار کرده بود، نمیتونست منو ببره به زندانهای معمولی چون اون وقت من دیده میشدم. منو به یک جایی بردن که خودشون اصطلاحا میگن از مقرهای وزارت اطلاعات. مقر عبارت از آپارتمانها ساختمانهایی هستش که اینا در نقاط مختلف شهر دارن و البته مخفی هستش. در این مقرها معمولا کسانی نگه میدارن که میخوان که هیچ کسی اونا رو نبینه یا همه کسانی که اینا نمیخوان اعلام کنن که دستگیر کردیم. انفرادی های این مقرها هم شبیه هست به انفرادی های معمولی، یعنی در همه دنیا حتی در آشویتس هم انفرادی ها ساختمانش یک جور هست، یعنی یه اتاق کوچکی هستش که معمولا یک رنگ سفید زرد دلمرده‌ای داره با یک لامپ بسیار ضعیفی در بالا و در آهنی و دریچه‌ای که نگهبان از اون به شما نگاه کنه.
فرج سرکوهی پس از آزادی در یک کنفرانس مطبوعاتی به دروغ اقرار کرد که در اروپا بوده و تازه به ایران بازگشته است. برخی از نمایندگان در دوره ششم مجلس در ابتدای دهه 80 خورشیدی تلاش کردند بازداشتگاه‌های غیرقانونی تعطیل شود و یا زیر نظر سازمان زندان‌ها قرار گیرد، تلاشی که هیچ حاصلی نداشت. فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس و عضو کمیته بازدید از زندان‌ها در مجلس ششم:
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره. بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه‌های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59-205 غیر و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود. اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش و من خودم با چشم خودم دیدم.
گره چشمند به سر زندانی فشار می آورد. پس از یک بازجویی طولانی و خسته کننده سلولش را عوض می کنند. در باز می شود. زندانی در حالی که هنوز چشمند به چشم دارد وارد سلول می شود. در پشت سرش قفل می شود. زندانی چشمندش را بر می دارد. مات و مبهوت به سلول نگاه می کند. هیچ چیزی جز سفیدی مطلق نمی بیند. پتو سفید، تشک کف سلول سفید، دیوان و بشقاب پلاستیکی سفید، نور مهتابی سفید، دیوارهای سلول کاشیهای سفید. اینجا حتی غذا نیز همیشه سفید است، پنیر و برنج و ماست. اینجا سلول‌های سفید و مخفی زیر نظر نیروهای امنیتی است. زندانی پس از چند روز از سفیدی مطلق دچار روان پریشی و توهم شده و با مشت به در می‌کوبد. در برنامه بعدی شما را به سلول‌های انفرادی دهه 60 می‌برم که درون هر سلول بیش از 20 نفر را زندانی می‌کردند.
تصور بکنید بین 20 تا 25 نفر باید توی این سلول جا می‌زدن. روی پنجره بالای سلولم که یه حالت تاخچه مانند کوچیکی بود دو نفر باید می‌شستن.